بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مورد دومی که مرحوم خواجه اشاره فرمودن، داستان احراق شخصی از صحابه رسول الله به نام فجاعه سلمی. که این شخص را ابوبکر دستور داد که احراقش کردند، سوزوندنش، و به این طریق او را از بین بردند. اصل قضیه را دیروز عرض کردم که منکری ندارد نسبت به اصل قضیه، کسی تشکیک نکرده تا چه برسد کسی انکار کرده باشد. و حتی اشاره کردم دیروز که خود ابوبکر اقرار کرده به این داستان و اظهار تأسف کرده که ای کاش این کار را نمی کرد. در مقام دفاع از ابوبکر مطالبی را علما گفتند. نوبت به اینجا رسید که این مطالب را بخونیم. در شرح مواقف که از معتبرترین کتب کلامی اونهاست میگوید احراق و فجاعه انما کان باجتهاده و عدم قبول توبته لانه زندیق. ادعا میکنند که این شخص زندیق شده. زندیق به کسی میگن که از دین خارج شده و اساسا هیچ دینی را قبول ندارد. خب کسی که زندیق شده باشد او را به قتل میرسونن ولو با احراق به نار. ولا تقبل توبت الزندیقه فی الاصح. بینشون بحث هست که آیا اگر کسی زندیق شد منکر مبدع و معاد شد و کلن هیچ دینی را قبول نکرد، آیا اگر توبه کند و بخواهد برگردد به دین اسلام توبه او پذیرفته می شود یا نه؟ دو قول دارند. بعضی قائلن به اینکه نه خیر، توبه زندیق اصلا قبول نمیشه ولو اینکه واقعا توبه کنه. بنابراین چرا ابوبکر احراق کرد فجاعه را؟ اولا اجتهادش اینطور اقتضا کرد. این اجتهاد ابوبکر بود. و دیگر اینکه توبه فجاعه مورد قبول واقع نمی شود زیرا فجاعه زندیق شد و زندیق توبهش قبول نمیشه فی الاصح. این عبارت شرح مواقف هست در دفاع از ابوبکر. در کتاب الصواعق المحرقه میگوید و اذا ثبت انه مجتهدون، وقتی ثابت شد که ابوبکر مجتهد است، فلا عتب علیه فی التحریخ. خب مجتهد تشخیص داده که این شخص را به این ترتیب از بین ببرند، کسی حق ندارد که ایراد بگیره، اشکال بکنه. مجتهد به رأی خودش عمل میکنه، به تشخیص خودش دستور میده و حکم میکنه. ابوبکر مجتهد بوده. حالا آیا واقعا این طوره که علی فرض کسی مجتهد باشد؟ مجتهد یعنی به هر چی که به نظرش رسید آزاد است عمل کند، یا مجتهد در دایره ادله شرعی و بر اساس موازین دینی بایستی حکمی را استنباط بکنه، و اگر قدرت انجام اون کار را دارد و پیاده کردن اون حکم را دارد، اون حکم را به اجرا بگذارد. این طور نیست که اگر کسی واقعا مجتهد باشد، این دیگه به هر نحوی که به قول معروف دلش خواست عمل بکند، عمل بکند. و اذا ثبت انه ابوبکر مجتهدون فلا عتب علیه فی التحریق، لأن ذلك الرجل كان زندیقا، این صحابی برگشته زندیق شده. و فی قبول توبته خلاف، دو قول هست در مسئله. خب آیا مجتهد است ولو این که در مقابل نصی اجتهاد بکند؟ اجتهاد در مقابل نص، اگر نص معتبری وجود داشته باشد، مجتهد باید تابع نص باشد، نه در مقابل نص، نه در مقابل قانون شرعی مسلم کتاباً و یا سنتاً مجتهد اتخاذ رأی کند و بعداً هم پیاده کند و به اجرا بگذارد اون رأی را. در تحریق نصی دارن خودشون و از قضا در صحیح بخاری اون روایت از پیغمبر اکرم که احدی را به آتش نزنید و نسوزانید، احراق و تحریق نکنید کسی را. خب این از پیغمبر اکرم در صحیح بخاری هم وارده. جواب چی میدید شما؟ میگید این مجتهده، یعنی ولو برخلاف دستور پیغمبر اکرم که دستور اسلام است اجتهاد کند. این سوال، از این سوال جواب میده ابن حجر مکی، میگوید و اما النهی عن التحریق فيحتمل انه لم يبلغه، این نهی را که پیغمبر اکرم فرمودن چنین کاری را با احدی نکنید، احتمال هست که به گوش ابوبکر نرسیده این نهی پیغمبر اکرم. نتیجتاً یک کسی ادعای اجتهاد کند از روی جهل خلاف نص صریح پیغمبر اکرم فتوا بدهد و به اجرا بگذارد اون فتوا را، یا بگیم که نشنیده، بهش نرسیده این کلام از پیغمبر اکرم، یا بگیم به او رسیده لکن کلام پیغمبر اکرم را تأویل کرده، گفته پیغمبر اکرم زندیق را اراده نکردن و این آدم زندیق بوده، پس نهی پیغمبر اکرم شامل زندیق نمی شود. اینطور دفاع بکنیم از ابوبکر. پس ملاحظه میکنید در شرح مواقف هیچ متعرض نهی پیغمبر اکرم از این کار نشده تا دفاع بکنه، اما ابن حجر مکی متعرض شده و این چنین دفاع میکنه، میگه یا اصلا خبر نداشت از این نهیی که پیغمبر اکرم فرمودن، یا خبر داشت ولی تأویل کرد کلام پیغمبر اکرم را. کلام پیغمبر اکرم اطلاق دارد، عموم دارد، ابوبکر تخصیص زده این عام را به غیر زندیق. زندیق رو می شود تحریف کرد، این کلام ابن حجر مکی. تأویل اول طعنه در ابوبکر لم یبلغه، یعنی چه؟ پیغمبر اکرم کلامی را فرمودن، صحابه از ایشون شنیدن به جوری که در کتب نوشته شده، در صحیح بخاری این کلام ثبت شده، به دست ما رسیده، اون وقت ابوبکری که شما میگید که ملازم پیغمبر اکرم بوده، شاگرد حضرت بوده، صحابی رسول الله بوده، لم یبلغه. خب این که به ضرر ابوبکر، این چه دفاعی از ابوبکر؟ اما دفاع دوم که شاید شنیده بوده، میدانسته، اما خودش تخصیص زده کلام پیغمبر اکرم را. خب او چه کار است که کلام پیغمبر اکرم را تخصیص بزنه؟ چه مناسبت؟ خب حالا برگردیم ببینیم واقعا این شخص زندیق شده بوده، چی بوده داستان؟ چرا شخص مسلمانی را متهم میکنن به اینکه زندیق شده، پس جایز از قتل او، اون هم به این شکل؟ چرا یکی از صحابه را متهم میکنن به زندقه؟ نوشتن اون وقتی که انداختنش توی آتش، آتشش زدن، شهادتین میگفته، داستان چه بوده؟ طبری در تاریخ میگوید که این سلاح به دست میگرفته، شمشیر به دست میگرفته، میرفته راهزنی میکرده، از قطاع طرق بوده، مسافرین را مثلا یا فرض کنید توی کوچه ها، جاهای تاریکی، جاهای خلوتی، کسی را مثلا ارعاب میکرده، تهدید میکرده، مال کسی را از او می برده. این بوده، طبری اینطور نوشته. بعضی از کسانی که دفاع میخوان بکنن از ابوبکر مثل علماء اعتزال، چون هم معتزله دفاع میکنن از ابوبکر اونا که قائلن به امامتش، و هم اشاعره در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید اینطور نوشته که از معتزله است، میگه که ان الفجاءت جاء الى ابی بکر، کما ذکر اصحاب التواریخ، همچنانی که مورخین ذکر کردن داستان اینه که آمد پیش ابوبکر، فطلب منه سلاحا یتقوا به علی الجهاد فی اهل الرده. آمد پیش ابوبکر، خودش از صحابه است، آمد از ابوبکر سلاح خواست تا مسلح بشه برود به جنگ اهل رده، یعنی شرکت بکنه در جنگ اهل رده. فاعطاه، و شمشیری به او داد، مثلا این شمشیر را به جای اینکه برود با اهل رده به جنگد چیکار کرد؟ سوء استفاده کرد. فلما خرج قطع الطريق و نهب اموال المسلمین و اهل ردت جمیعا، سوء استفاده کرد از سلاح، همچنانی که افتاد به جون اهل رده، اموالی از اونها را به یغما برد، اموالی از مسلمین را هم برد. و قتل من وجد و قتل من کان وجد. خب طبعا کسانی را که میخواد اموالشون رو نهب بکنه، خب یه کسانی هم استادگی میکنن دیگه، همشون که تسلیم نمیشن، خب کسانی را هم به قتل رسونده، میخواست اموالشون رو نهب بکنه، خب به قتل هم رسونده. کما فعلت خوارج، خوارج هم همین کار کردن. خب پس جرم این شخص اونجوری که در تاریخ نوشتن اصحاب تاریخ این بوده، ابوبکر دستگیرش کرد. فلما ظفر به ابوبکر حرقه بالنار. خب توجیه این کار چیه؟ این که زندیق نبوده، این حد اکثر محارب بوده دیگه، خب قرآن هم حکم محارب رو معین کرده. چرا این کار کرد؟ ارهابن لامثاله من اهل الفساد، این کار کرد، دستور داد که او را بسوزونن، از بین ببرن، برای اینکه دیگران عبرت بگیرن، تو عبرت باشه برای اهل فساد، اونا دیگه بترسن، فساد فی الارض نکنن. خب به چه مناسبت این کار کرده و حالی که پیغمبر اکرم نهی کردن؟ میگوید وللامام ان یخص النص العام بالقیاس الجلی عندنا، و ما که معتزله هستیم صحیح میدانیم اینکه امام المسلمین تخصیص بزند به میل خودش، به گمان خودش، به تشخیص خودش، نهی عام رسول الله را تخصیص بزند. ما قائلیم به اینکه امام المسلمین میتواند این کار رو بکنه. خب چجور توجیه شد؟ توجیه شد دیگه. اما دیگه مثل اونا نگفت که این زندیق بوده. در مقام دفاع حقیقت امر را به اون جوری که مورخین نوشتن نقل کرد و توجیه کرد، برای خاطر اینکه ارعاب کند، تهدید کند دیگران را و دیگران حساب ببرند و فساد نکنند در جامعه مسلمین، دستور داد که تحریفش بکنند. ولیکن باز ما دنبال کردیم ببینیم بالاخره کسی اقرار میکنه که کار بدی کرده ابوبکر یا نه، چون این توجیه ها انصافا هیچ کدوم توجیهی نیست که دفاع باشه از ابوبکر و مبرئ ذمه ابوبکر باشد و واقعا عذر شرعی باشد روز قیامت ابوبکر گرفتار نباشد. خودش اظهار تأسف میکرد در اواخر عمرش و میگفت ای کاش این کار نکرده بودم. خودش و شما میگید اینطور دفاع میکنید، بی جهتی کسی را متهم میکنید به زندقه. اصلا اینا دفاع نیست از ابوبکر، اینا به ضرر ابوبکره، چون تارتن میگن خبر نداشت، این که جهل، تارتن میگن اجتهاد کرد. خب این که اجتهاد در مقابل نص، از حرام این کار. تارتن اون مسلمان را متهم میکنن به زندقه، خب این که افتراس برای مسلمانی، اونم صحابیی که شما میگید صحابه رسول همشون خوبن. ولذا پیگیری که کردیم دیدیم بله، بعضی از علماشون میگن بد کاری کرد ابوبکر. احراقه فجاءت السلمی بالنار من غلطه، من غلطه فی اجتهاده، معلوم میشه اجتهادهای غلط او یکی دوتا هم نبوده، تازه این یکیشه اجتهادهای غلط ابوبکر. خب چرا دفاع میکنی؟ راستشو بگید، چرا کسی را متهم میکنید به زندقه؟ الان 15 قرن از این داستان گذشته، ما اینجا نشستیم این داستان رو داریم میخونیم. خب اینا میمونه در تاریخ، اینا جرمه. امام المسلمین، خلیفت المسلمین، این چنین کارهایی ازش سر بزنه؟ این کلام قوشکیه، قوشکی بزرگه، میگه من غلط حیف الاجتهاد. تا اینجا معلوم شد که این داستان واقع شده، کسی بخواهد تکذیب کند اصل داستان را، انکار کند اصل این واقعه را، او دیگه خیلی تعصب به خرج داده. اونایی که آمدن توجیه کردن، توجیهاتشون را فی الجمله خوندیم، چه از اشاعره چه از معتزله. و این که قوشجی آمد اقرار کرد، معلوم میشه او هم این توجیهات را قبول نکرده، نه فقط ما قبول نمی کنیم، اصلا هیچ عاقل متدینی که یک مقداری از احکام شرع و ادله احکام را خونده باشه، یک طلبه متعارفی قبول نمی کنه. حالا ببینیم ابن تیمیه چی میگه. ابن تیمیه میگوید به این که اگر ابو بکر این کار را کرده و کار بدی کرده، امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام هم احراق به نار کردن، یه جواب دیگه ای میشه. ان الاحراق بالنار عن علیین، احراقی که به نار امیر المؤمنین کردن مشهورتر از احراقی که ابو بکر کرده فجائع سلمی را. اون وقت نقل میکنه میگه که ان علیان اتیه بقوم زنادقه من غلات شیعه فحرقهم بالنار. کسانی اینا غلو کردن در حق امیر المومنین، ادعای تشیع میکردن در حق ایشون، غلو کردن، قائل شدن به الوهیت امیر المؤمنین و حضرت امیر، اینها را آتش زدن. فعلیون احرق جماعتا بالنار، پس اگر ابو بکر کار بدی کرده، ابو بکر یک نفر را کشته به آتش، امیر المومنین جمعی را به آتش از بین بردن. به این حدیثی است که ما داریم، خودش میگه، میگه این حدیثی است که به سند صحیح رسیده است. اگر ابو بکر کار بدی کرده، پس علی کار بدتری کرده. اگر علی کار خوبی کرده، پس کار ابوبکر بهتر بوده. این کلام ابن تیمیه است در کتاب منهاج السنه در جلد 5 صفحه 495. خب در اینجا چی باید جواب بدیم به ابن تیمیه؟ این یه جواب دیگری شد غیر از جوابهایی که خوندیم. اولا اینی که شما میگید به سند صحیح به ما رسیده، به سند صحیح به شما رسیده، در کجاست؟ کدوم سند صحیح؟ شما میخواهید ما را ملزم بکنید، محکوم بکنید به حدیثی که خودتون روایت میکنید و متهم میکنید امیر المؤمنین را به این کار، میخواهید ما را ملزم بکنید؟ اصل قضیه دروغه. کجاست؟ کی گفته؟ داستان فجائع سلمی رو خودتون اقرار میکنید، داستان امیرالمؤمنین رو شما به امیرالمؤمنین نسبت میدید، ما هرگز قبول نداریم. کجاست این؟ پس اونی که میخواید ما رو ملزم بکنید قابل الزام نیست. ما میتونیم شما را ملزم بکنیم و محکوم بکنیم به فعل ابوبکر، چون خودتون اقرار دارید. و همیشه در باب الزام و در روش مناظره و مباحثه بخوان کسی را الزام بکنن، باید الزام بکنن به اون چه که در کتابهای خودش هست، الزام بکنن به اون چی که خودش روایت میکنه، نه مدعی الزام بکند طرف مقابل را به اون چی که در روایت خود مدعی وجود داره. این در هیچ جای دنیا چنین چیزی مورد قبول نیست. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که خود شما داری در کلامت تصریح میکنی به این که اینا زندیق بودن، اما فجاعه معلوم شد که زندیق نیست. فجاعه زندیق نیست و مطلب سوم اینه که پیغمبر اکرم عبدالله ابن سبا را تهدید کردند. این داستان مربوط میشه به عبدالله ابن سبا. عبدالله ابن سبا را امیرالمؤمنین تهدید کردند که دست بردار از غلوت وگرنه چنینت میکنم، نکردند. لذا عبدالله ابن سبا بعد از امیرالمؤمنین بود و عرض کنم به خدمتتون که حوادثی را که در اسلام واقع شده در صدر اسلام بعضی از مسائل را نسبت میدن به عبدالله ابن سبا و یاران عبدالله ابن سبا و این ثابت نیست که امیرالمؤمنین اینها را به قتل رسوندن از طریق احراق. ما باید داستان عبدالله ابن سبا را اگر بخوایم جداگانه باید رسیدگی کنیم، باید رسیدگی بکنیم ببینیم که برخوردی که امیرالمؤمنین با اونها کردن چه بوده، آیا واقعا چنین چیزی وجود داشته؟ اصل حدیثی را که شما نقل میکنید و میگید به سند صحیح به ما رسیده اصلش صحت نداره اصلا و شما نمیتونید ما را ملزم بکنید به اون چه که در کتب خودتون وجود داره. حالا تمام الکلام در این مورد، بقیه بحث انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.